یه بازرسی خیلی اهمیت داره، تاریخ صدور اون بعد از تاریخ سند هم خواهد بود. به این شکل که معمولا بازرسی ها در سه منطقه انجام میشه. در ابتدا شرکت بازرس کننده مراجعه میکنه به انبار شرکت تولید کننده یا شرکت فروشنده یا کارخونه اون، کالا رو بررسی میکنه ببینه که این کالا همون کالایی هست که مورد سفارش خریدار بوده است یا خیر. بعد از اینکه از این قضایا مطمئن شد، کالاها رو علامت گذاری میکنه. در مرحله دوم بعد از اینکه کالا تحویل کریر یا حمل کننده شد، در انبار کریر کالاها رو بررسی میکنه و مشاهده میکنه ببینه آیا همون کالاهایی که توی کارخونه بازرسی کرده و علامت گذاری کرده همون کالاها تحویل حمل کننده یا کریر شده یا خیر. از این مرحله هم که اطمینان حاصل کرد، مجددا علامت گذاری میکنه و در مرحله سوم بعد از اینکه کالا بارگیری شد و آماده شد برای اینکه در وسیله حمل قرار بگیره، در خود وسیله حمل کالاها رو بررسی میکنه. فرض بگید کالا تو انبار فروشنده بررسی شده، اومده تو انبار شرکت حمل نقل هم بررسی شده، حالا توی کشتی بارگیری میشه. میاد نگاه میکنه کالاهایی که بارگیری شده همون کالاهایی بوده که تو دو مرحله قبل بوده یا خیر. از این هم اطمینان حاصل کرد، بعد از صدور سند حمل و نقل گواهی بازرسی صادر میشه. به خاطر همین هست که در نکاتی که در خصوص چک کردن اسناد هست اشاره میشه که تاریخ گواهی بازرسی بایستی همزمان یا بعد از تاریخ صدور سند حمل بشه. بله. که این اطمینان حاصل بشه همون کالایی که بازرسی شده همون کالا هم شده است. که بنابراین گواهی بازرسی، گواهی بهداشت و گواهی‌های از این دست حسب حوزه صنعت و نوع کالا متفاوته و شرایط استاندارد خاص خودش رو داره که شرکت‌های حوزه تخصصی بازرسی در این حوزه وارد میشن و معمولاً هم هر کدوم در یک حوزه تبحر و اشراف بر بازرسی این کالاها دارند.
متشکرم. در رابطه با گواهی نامه استانداردهای کالاهای صادراتی شنیدیم از زبان آقای افشین خانی، کارشناس عالی بازرگانی و مدرس مهارت‌های بازرگانی خارجی و فروش تجاری در حوزه اسناد تجاری در برنامه آموزش صادرات. امیدواریم تا این بخش از برنامه مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. گام اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی، کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ای است. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده. دعوت می‌کنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید. آقای خانی، صادر کننده بعد از اینکه اسناد رو تهیه کرد و تنظیم کرد، به چه کسی باید تحویل بده یا به چه سازمانی باید ارائه کنه؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به استفاده صادر کننده از یکی از روش‌های فروش، این قضایا متفاوت هست.
بله.
فیلمثل اگر صادر کننده بیاد از روش اوپن اکانت ترید یا همون تجارت بر اساس حساب باز استفاده کنه یا برابط وصولی، این اسناد رو مستقیما برای خود خریدار میفرسته. یعنی بعد از اینکه آماده کرد کالا، آماده هم شد و اسناد مثبت به گمرک جهت صدور ارائه شد، اسنادی که مورد نظر هست برای ترخیص کالا در کشور خریدار رو مستقیما برای خود خریدار ارسال میکنه.
بله.
اما اگر از برابط وصولی یه اسنادی استفاده کرد، قاعدتا اینها رو بایستی به بانک خریدار بفرسته که در این حالت میتونه اول این اسناد رو به بانک خودش ارائه کنه، بانک خودش این اسناد رو کنترل کنه و بعد بفرسته، یا اینکه مستقیما برای خود خدمت شما عرض کنم که بانک خریدار ارسال کند. در روش اعتبار اسنادی که در اعتبارات صادراتی خیلی استفاده میشه و خدمت شما عرض کنم که عموم صادرات ها بر مبنای روش اعتبار اسنادی صادراتی در دنیا هست، به این صورتی که صادر کننده بعد از اینکه اسناد رو آماده کرد، اونها رو به بانکی که خریدار تعیین کرده تحت عنوان نامینیتد بانک یا بانک تعیین شده ارائه میده. نامینیتد بانک حسب وظیفه‌ای که بانک گشاینده براش مهیا کرده اسناد رو کنترل میکنه، چکینگ اسناد رو انجام میده، بررسی میکنه، میبینه که این اسنادی که ارائه شده با مفادی که در آیتم 46A در MT 700 یا فرم ابلاغ اعتبار بوده مطابقت داره یا خیر، بعد اشکالات اون رو در خلال بازه زمانی 5 روز بانکی به فروشنده اعلام میکنه که اگر اسناد بدون مغایرت بود، حسب نظر فروشنده اسناد رو برای بانک گشاینده جهت تسویه وجوه پرداختی با توجه به شرایط پرداخت که به صورت نقدی یا مدت داره ارسال میکنه، که بر اون مبنا باز بانک گشاینده هم این حق رو خواهد داشت که به مدت 5 روز بانک اسناد رو کنترل کنه، اگر اسناد مغایرتی نداشت موظف به پرداخت قطعی و غیر قابل برگشت وجه اسناد خواهد بود.
با تشکر از حضورتون جناب آقای افشین خانی، کارشناس محترم و خبره و توانای ما در برنامه آموزش صادرات، کارشناس عالی بازرگانی و مدرس مهارت‌های بازرگانی خارجی و فروش تجاری. امیدواریم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم از علم شما نهایت استفاده رو ببریم.
خواهش میکنم، من درس پس میدم خدمت محضر اساتید در کشورمون و امیدوارم که مفید فایده دوستان بوده باشد.
انشاءالله. از این که تا این لحظه با برنامه آموزش صادرات همراه بودید ممنونیم. تا برنامه دیگه همه شما رو به خداوند منان می‌سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل من خبر نداری، لحظه لحظه می دوم دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دل جوی تو. نازنینم چون گل بهاری، صفای جان و دل من بنفشه زاری، چه کردی با دل من خبر نداری، لحظه لحظه می‌روم دلم به سوی تو، ذره ذره می‌شوم در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. زن خون گلف شان چو بازایی، جهان را چه زیبا بیارایی، روشن تر از صبح سپیدی، در جان من چون ستاره درخشانی، خروزان چون خورشید تابانی، دلم را نگارا نمانده یارا، به مهربانی به خانارا، لحظه لحظه میرم دلم به سوی تو، زرده زرده میشود در آرزوی تو، به هر دارم می‌نشینم سر راهت که نگاهت به چشمان من افتد، تا ببینی چرا هر دم سرشک غم به دامان من افتد. ای نسیم پرنیان گوش، در دل نگردد آتش عشق تو خاموش، ای نسیم پرنیان گوش، در دل نگردد آتش عشق تو خاموش، لحظه لحظه می دوم دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. ای نسیم پرنیان گوش، در دل نگردد آتش عشق تو خاموش، ای نسیم پرنیان گوش، در دل نگردد آتش عشق تو خاموش، لحظه لحظه می دوم دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، که هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو.
از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرز شنونده برنامه های بخش اول هستید و حالا نوبت پخش برنامه عیاره.
برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به دل.
عیار بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله نور علی نور. به نام آن که در جان و روان است، توانایی ده هر ناتوان است. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما شنوندگان جان، یاران صمیمی، یاران بزرگوار، یاران گرانقدر شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرایتون باشه، انشاءالله که امروز رو تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعت پیش رو ساعتی باشه پر از موفقیت، پر از نشاط برای همه شما عزیزان. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر، دوستان صمیمی برنامه عیار. به محضرتون عرض کنم که پیرامون مبحث رهن در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر دهدست هستیم از کارشناسان محترم اقتصاد اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله، درود بر شما جناب آقای تشکری، مجری خوب برنامه، و درود بر شنوندگان خوب و فهیم برنامه. امیدوارم که اون چه که میگیم و میشنویم مورد رضای پروردگار عالم باشه
انشاءالله. انشاءالله. آجا خیلی محبت فرمودید، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. پیرامون مبحث رهن میخواستیم که محضرتون باشیم و کلن رهن چیست و شرایط رهن کدام است؟
بله، موضوع رهن که جزو عقود شرعیه، یعنی جزو عقدهای شرعیه، و میدانید که عقد دو طرف است، برخلاف ایقاعات. بله. که اینا اصطلاحات اقتصادیه که یک طرف است، ولی رهن جزو عقوده، یعنی دو طرف داره، یعنی یکی رهن گذاره و یکی رهن پذیره، و رهن بین دو طرف یا بین دو گروه انجام میشه. در واقع رهن یکی از کاربردی ترین مباحث زندگی در هر دوره‌ای بوده و اسلام برای اون شرایطی تعیین کرده. رهن عبارت است از گرو گذاشتن چیزی یا مالی یا پولی در مقابل استفاده از چیزی. بنابراین بین رهن و امانت دو تفاوت مهم وجود داره. ما امانت میذاریم یه جایی فقط برای اینکه امانتمون محفوظ بمونه، سالم بمونه، اما رهن رو جایی میگذاریم که در مقابل اون سود و استفاده‌ای داشته باشیم. با این حساب اولین شرط رهن آن است که وقتی چیزی را گرو میگذاریم یه جایی، طرف مقابل ما در مقابل این رهنی، این گرویی که از ما پذیرفته، مسئولیت داره. یعنی ضمن این که از منافع اون میتونه استفاده کنه، ضمناً باید در حفظ اون کوشا باشه، باید ضامن نگهداری اون باشه. چیزی رو که گرو میگذارن یه جایی، مانند این که من به شما مراجعه میکنم، مثلا کالایی یا مبلغ پولی رو پیش شما گرو میگذارم، در مقابل اون مغازه ای رو برای استفاده از شما میگیرم، میگم آقا این پول امانت دست شما باشه. ولی امانت به این معنا نیست که فقط محافظتش کنی، بلکه از منافع اون حق استفاده داری. حالا پول نباشه، چیز دیگری باشه، من یه جنسی رو، اصلا یه دستگاهی رو در اختیار شما میذارم، یه ماشینی رو، یه خودرویی رو به شما میدم، میگم شما این خودرو رو محافظت کن، اما حق استفاده داری، بهره برداری کن ازش. در مقابل این مغازه شما با شرایط معین در اختیار منه. بنابراین استفاده جامع و کامل از مال گرو گذاشته شده برای کسی که رهن رو قبول کرده جایزه، به شرطی که اصلش صدمه نبینه و زیان نبینه. در ماجرای خونه و سکونت به ما میگن که شما وقتی میخوان یه خونه رو رهن کنید، مثلا یه مبلغی رو میخوان ببرید بدید، مبلغ رو به نیت امانت قرضی بگذارید پیش طرف، ولی طرف حق استفاده داره. شما یه پولی رو به من میدید و من در مقابل یه مغازه‌ای رو برای استفاده به شما میدم. من این پول رو حق دارم ببرم خرج کنم، حق دارم جایی سرمایه گذاری کنم، حق دارم مضاربه با اون انجام بدم و
اختیار پول باشم
استفاده دیگه، اما به شرطی که اصلش محفوظ بمانه، اصلش باقی باشه، با شرایطی که با همدیگه اول قرارداد میذاریم.
این نیت در واقع امانته.
نیت امانت قابل استفاده است. ما در امانت که بحث دیگری است به نام ودیعه، وقتی امانت میذاریم پیش شما فقط برای اینکه این جنس محفوظ بمونه، من میخوام برم مسافرت، طلای منو شما نگه دارید تا من برم و برگردم مثلا. ولی در رهن این نیست. رهن این گروهی است که شما حق استفاده از اون رو دارید. شما پولی رو که من پیشتون گذاشتم میبرید مثلا در یک قرارداد مضاربه شرکت میکنید، یعنی اصلا سرمایه گذاری میکنید جایی و از اون میخواین بهره ببرید. کسی میتونه رهن بگیره و با شرط قبلی این مالی رو که در اختیار داره خودش دوباره رهن بذاره جای دیگری. این هم شرط دوم اون. این خیلی تو زندگی مردم کاربردیه و وارده. یه بار دیگه عرض کنم چون مطلب مهمه. کسی مالی رو گرو گذاشته جایی، رهن گذاشته، اما شرط کرده که من هر طور صلاح بدونم از این بهره برداری میکنم. خودش مالی رو که گرفته دوست داره ببره جای دیگه، رهن بگذاره و استفاده دیگری در مقابل اون بگیره. این نکته مهمی است. بنابراین اجازه داره این کار رو بکنه. لکن اینجا یه نکته ظریف وجود داره و اون این است که کسی که خونه استیجاری گرفته، مثلا خونه رو خودش اجاره کرده برای استفاده سکونتی، اجازه نداره خونه استیجاری رو ببر رهن بذاره جایی، چون مالکش نیست. من وقتی پول به شما میدم، میگم آقا در مقابل این پول خودروی شما رو من میگیرم استفاده میکنم، این پول رهن پیش شما بمونه استفاده کنید. این پول الان مالکیتش مال شماست، الان به طور موقت مالکیتش مال شماست. اما خانه استیجاری اینجوری نیست. خانه استیجاری مالکیتش مال ما نیست و نمیتونه رهن قرار بگیره. این هم شرط دوم موضوع. شرط سوم رهن این است که کسی که رهن رو میگیره، مال رهن رو فعلا نگهداری میکنه، میتونه از اول وکیل بشه از طرف رهن گذارنده که این مال رهنی رو بفروشه یا اصلا به قرارداد دیگری قرار بگذاره و استفاده کنه. برای مثال من کالایی رو در اختیار شما گذاشتم، در مقابل اون خودرویی رو از شما گرفتم به طور استفادهی بهره برداری کنم. اما اول قرارداد با هم شرط میکنیم، میگیم این کالا رو یک سال ما در اختیار شما میگذاریم، خودروی شما هم یک سال در اختیار من، این کالا تا یک سال باید سالم بمونه پیش شما لکن استفاده کنید، خودروی شما هم یک سال پیش منه و منم استفاده میکنم، لکن بعد از یک سال به جای برگردوندن اون میتونیم از الان شرط کنیم شما این رو به وکالت از من بفروشید و پولش رو با این شرایط به من برگردونید و مورد رهن خودتون رو پس بگیرید. این هم شرط سوم که رهن گیرنده میتونه وکیل بشه از طرف صاحب این مال اون رو بفروشه.
بله.
شرط چهارم این است که وقتی کسی چیزی رو رهن میذاره یه جایی، خود اون کالا یا چیز رو رهن میذاره نه منافعش رو. برای مثال وقتی شما یه درختی رو رهن میگذارید جایی، ما الان داریم در بعضی از جاها یه باغستانی رو رهن میگذارن، میگن آقا این باغستان برای فلان استفاده رهن در اختیار شماست، ولی میوه های این باغ رهن نیست، برای فلان استفاده ما داریم، مثلا برای استفاده توریستی فرض بفرمایید، ما داریم رهن یک ساله دو ساله به شما میدیم، لکن الان داریم میگیم رهن و مال گرو گذاشته شده خودش گروه، منافع این درخت ها گرو نیست، یعنی میوه های میده 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه اون میوه ها جزو برنامه رهن نیست. بنابراین شرط چهارم این است که اصل مال رهنی رهن است، در گرو است، نه منافع از اون، مگر آن که از روز اول شرط شده باشه.
خیلی متشکر هستم. بریم به اتاق فرمان برمیگردیم با ادامه مبحث رهن با جناب دکتر دهدست همراه هستیم.
قرآن به دل فسرده جان می بخشد، از پرتو خود جان به جهان می بخشد. این معجزه رسول پاک مدنی است، حقا که حیات جاودان می بخشد.
می‌آید از عرش برین، می‌آید از عرش برین، آوای او حفظ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا